اینجا اون متن اعلامیه قطع شده و در پرانتز توضیح داده شده. به جز حزب توده که در همین زمان در هیئت دولت حضوری فعال داشت و حزب دموکرات که متعلق به شخص قوام السلطنه بود و هیچ عضوی نداشت و تازگی پایه‌گذاری شده بود، و حزب ایران که با حزب توده ائتلاف کرده بود و فقط صاحب یک دفتر نمایندگی در گنبد با مسئولی از اهالی تهران بود، جملگی احزاب از جمله سازمان وحدت و گروه اسلامی ملا قلیج و تشکیلات ولیجان آخوند غیرقانونی اعلام شد. پرانتز بسته. آلنی بلا فاصله پیغام فرستاد سازمان را بدون دستخوردگی و تغییر در گروه بندی های آن به زیر زمین منتقل کنید و اسناد غیر لازم را بسوزانید و روابط را بر اساس پیام های شفاهی استوار کنید، و در صورتی که از سوی دستگاه مورد هجوم قرار گرفتید وجود سازمان را مطلقاً انکار کنید، اسامی اعضا را از بین ببرید، برای تک تک افراد فعال نام مستعار و شماره معین کنید و اسناد خیلی لازم را که در آنها نام و نشانی اعضای سازمان وجود ندارد به یکی از اوبه‌های دور از اینچه برون حمل کنید. توضیح بدم درباره اینجا که میگه که حزب توده در دولت حضوری فعال داشت. در زمان قوام السلطنه سه نخست وزیر در دولت صاحب پست وزارت بودن. فریدون کشاورز بود، ایرج اسکندری بود و فکر میکنم دکتر یزدی. این یکی این که حزب دموکراتی که اینجا اسم میبره با فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان اشتباه نشه. اسم این حزب دموکرات که در سال 1324 تأسیس شده متعلق به شخص قوام السلطنه بود است و یک حزب دولتی بود است. هم تشابه اسمی دارند ولی با اون حزبهای دموکرات آذربایجان و کردستان هیچ نوع مناسبت و همسویی نداشت. برگردیم به متن. ملا قلیج بلغای بزرگوار: طبق قرار قبلی در انتظار تصمیم گیری سردار امانجان آبایی هستیم. امضا آلنی. یک روز از فرمانداری گرگان یک جیپ که در آن چند مامور و یک آدم کارمند معاب مافنگی تریاکی بیحال نشسته بودن وارد اینچه برون شد. کارمند و ماموران پیاده شدن، خودشان را با جدیت و ضربه های پیاپی تکاندند و خاک و خل به پا کردند و پاهایشان را چند بار از هم باز کردند تا کوفتگی را از آنها و از وسط آنها بیرون کنند و چندین خمیازه کشیدند و مشتهایی به سینه های خود کوبیدند و گردنهایشان را به چپ و راست حرکت دادند و رگ گردنهایشان را شکستند تا خستگی را از گردنهایشان بیرون کنند و مکرر تف انداختند روی خاک اینچه برون تا گرد خاکی را که به دهان و حلقشان رفته بود از دهان و حلق بیرون کنند و بینی های خود را محکم و با صدا گرفتند تا باز هم گرد خاک را از بینی هایشان بیرون بریزند و پشت به آلچیق ها رو به باغچه ایستادند و دکمه های شلوار هایشان را باز کردند و شاشیدند، همونطور ایستاده و آسوده و خودشان را سبک کردند و اینچه برون به دلیل قدم های آنها، تف های آنها، آب بینی آنها، خلط گروی آنها، عرق پیشانی آنها، ازار آنها و نجاست حضور آنها آلوده شد که شد و دیگر هرگز هرگزم خاک پاک نشد که نشد پاک نشد نشد. یکی از ماموران داد کشید: آهوی، اینجا یک آدم پیدا میشه با ما حرف بزنه؟ پلاز شتابان و مؤدب آمد و سلام کرد و گفت: اینچه برون از طرف دولت بخش شناخته شده، من هم بخشدار اینچه برونم. کارمند کج خندید و گفت: چه کسی تو را بخشدار کرده؟ پالاس جواب داد: مردم این آبادی و 11 آبادی اطراف. کارمند پرسید: چطور این کار رو کردن؟ پالاس جواب داد: طبق سنت رأی دادن و منو قبول کردن. کارمند توفی روی خاک این چوبرون انداخت و گفت: ببین عمو، دیگه روزگار این خلبازی ها که یک عده جمع بشن و تو صورت سر و کله هم بزنن و بکش را بندازن و یه نفر را هم حاکم کنن گذشته. حالا دیگه قانون وجود داره، بخشدار را دولت مستقیما انتخاب میکنه و میفرسته به مرکز بخش. ببینم زبان ما رو میفهمی؟ پالاز مؤدب و سربزیر جواب داد: تا حدودی. خب این شکلی که تو میگی که مردم من رو انتخاب کردن مال عهد شاه وزوزکه، نه عصر اعلی حضرت همایون شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی. حالا دیگه هیچ کس توی کار دولت و حکومت فضولی نمی کنه، همه اطاعت میکنن و شکرگزاری. میفهمی؟ یعنی زبان ما رو میفهمی؟ پالاز برافروخته، سرخ، لرزان، مؤدب و سربزیر جواب داد: تا حدودی. خب پس فعلا تو هیچ کاری تا ما بخشدار بفرستیم به اینجا. قلیچ بلغای آهسته آهسته نزدیک می شد، اما اسلحه نداشت، خبرش کرده بودن. قلیچ آمد تا رسید کنار جمع، سلامی به سبک روحانیان کرد و ایستاد. کارمند ماموران هیچ کدام جواب ندادن، اما نظری گذرا بر قلیچ انداختن. پالاز با ادب و احترام خم شد و گفت: سلام علیکم آقا، خسته نباشید حضرت یشولی. و بعد به کارمند گفت: حضرت ملا قلیچ بلغای ملای این چه برون هستن و 11 اوبی دیگه این منطقه. ملا ها را فعلا کاری نداریم، البته به شرطی که در کار دولت فضولی نکنن. ما فقط یک بخشدار میفرستیم با یک کارمند. توی اون خونهی که تو الان زندگی میکنی میشه مال بخشدار. بارتو میبندی و میری جایی دیگه. پالاز سرخ، برافروخته، لرزان و مؤدب جواب داد: من خونه ندارم، یک چادر کهنه دارم که با زن و بچم توی اون زندگی میکنم. تازگی هم یک انبار کوچیک خشت و گل هم ساختم برای علوفه. چادرمو میخواید یا انبارمو؟ من شنیدم که چادر ترک من ناموس ترک منه، تو چطور راحت و بی درد سر اون رو به باد میدی؟ پالاز سرخی به چشمهایش ریخ و عرق بیشانی تا چانهش رسید و گفت: ناموس ترک من فقط ناموس ترک منه، نه چیز دیگه. اما خیلی چیزی ها به قدر ناموس ارزش داره، مثل زمین، دین، قول، قسم و شرف ترک من. این حرفا به من مربوط نیست. چقدر زمین داری؟ جای آلنی خالی 20 جریب. پس میگن پدرت بزرگترین زمیندار این ناحیه بوده، بقیه زمین ها رو چه کردی؟ فروختی؟ پدرم بزرگترین زمیندار این ناحیه بود، اما رضا شاه عمده زمین هایش را پسندید و به اسم خودش کرد. الباقی رو هم پدرم قبل از مرگش بخشید، قول داده بود که ببخشه و به قولش وفا کرد. گله هاش رو هم بخشید. این تک زمین رو هم من خودم خریدم با کار خودم. کارمند با ناخن لای چند تا از دندانهای سیاهش را خراشید، توفی بر خاک این چوبرون انداخت، سرفه‌ای کرد، خلطی کهنه و متعفن بالا آورد و گفت: آه، اون اتاقی که سفید که اونجاست چیه؟ مطب دکتره، هر وقت که بیاد اونجا میشینه و به دردهای مردم میرسه. اسمش چیه؟ دکتر آلنی آقویلر. ترکمنه؟ بله، دکتر ترکمن. همسرش هم دکتره، دکتر مرال آقویلر. الان هر دو در مرکز کار میکنن. کارمند گفت: مرکز که گردنه نداره، تو مرکز چه میکنن؟ با صوتی عین زوزه کفتار سیر خندید و تمام دندانهای سیاه کرم خورده و نیمه دندانهای از هم جدایش ردیف پیدا شد و ماموران همه خندیدن و کارمند یک سیگار اشنو روشن کرد. کارمند شوخی کرده بود: جای آلنی چقدر هم خالی. کارمند با دود سیگارش فضا را کدر کرد و گفت: آه، اون دوتا ساختمون آجری نوساز که اونجاست مالکیه. اولی مدرسه است، دومی مسجد. بالای مسجد الله اکبر داره، معلومه که مسجده. کارمند بی اعتنا به گزارش پلاز، پرونده‌ای را که زیر بغل عرق کردهش داشت به دست گرفت و ورق زد و ورق زد و ورق زد تا رسید به آنجا که میخواست برسد. با انگشتش که سیگار زرد تیرهش کرده بود روی کاغذ حرکت کرد و خواند و خواند و خواند تا آنچه میخواست دستگیرش شد و گفت: نه، این چه برون مدرسه و مسجد نداره، یعنی قرار نیست داشته باشه. حالا مسجد چیز مهمی نیست، باشه نباشه، اما اون یکی که اسمش گذاشتید مدرسه باید بشه بخشداری و خونه بخشدار، مدرسه لازم نیست. اون مسجد مدرسه رو مردم ما با پول و کار خودشون ساختن، فقط برای اینکه این چوبرون مدرسه و مسجد داشته باشه. ما مشغول ساختن حمام هم هستیم. بی خود، اون ساختمون به نفع دولت ضبط میشه و در اختیار بخشداری قرار میگیره. حوصله حرف زدن زیادی هم ندارم. کجا به ما نهار میدید؟ جای آلنی خالی. قلیچ بلغای میدانست که پلاز اهل جنگ نیست. قلیچ بلغای دراور میدانست که پلاز دوست ندارد کسی به خاطر او به جنگت و خون ریزی راه بیندازد. قلیچ بلغای پلاز آقایلر را دوست داشت. این پلاز بود که دستهای قدرتمند قلیچ دلاور را در دستهای گرم و پرمحبت آلنی تیرانداز گذاشت. پلاز بیش از آن میارزید که قلیچ بتواند به خاطر چیزی آزرد خاطرش کند. سردار آمان جان آبایی گفته بود: هر کس که زیر سلطه کوتاه مدت احساسات کار می کند ما را گرفتار دردسرهای دراز مدت می کند. قلیچ احساسات را زنجیری کرد و به گردن خشم توفندی خود انداخت. اگر کسی نبود که گناه او را جبران کند، بعدها زخم بزدلی در قلب بزرگ قلیچ سخت چرکن می شد. قلیچ نرم به کارمند نزدیک شد، دست دراز کرد و به شکلی سرشار از تحقیر با سه انگشت شست جلو و دو انگشت زیر چانه کارمند را گرفت و با همین سرانگشت چانه را قدرکی فشار داد، همان قدری که کافی بود رگ درد تا اعماق مغز کارمند مفلوک کشیده شود. که شد کارمند در تمام عمرش چنین فشاری را حس نکرده بود. او حتی قدرت آن را نداشت که چانه خود را خلاص کند. قلیچ زمزمه کرد: تو فقط برای عوض کردن بخشدار نیامدی مردنی، اومدی که جنجال راه بندازی و خون. چهار تا تفنگشم برای همین با خودت آوردی و الا بخشدار عوض کردن که تفنگش آوردن نمیخواد. اما اینجا در این چه برون هر پیرزن 60 ساله از پس 1000 تفنگش مثل اینها که تو با خودت آوردی برمیاد. 1000 تفنگش، دعوا رو شروع کن تا ببینی چطور همین بچه ها که دورت جمع شدن و مدرسه مال اونهاست در عرض 1 دقیقه تک تکت می کنن، قرمه و نمکسودت می کنن و می زارنت برای زمستون سگهاشون. شروع کن. کارمند سرش را هم نمی توانست به چرخاند و مامورها آنچه می دیدن چیزی نبود که تفنگ ها را سر دست آوردن بخواهد و گلنگدن ها را کشیدن و زامن ها را رد کردن و آماده شلیک شدن. اصلا چیزی نبود. کارمند میبایست به راحتی چانه اش را کمی عقب بکشد و بعد بخواباند توی گوش ملا. همین و همین. کارمند اما جادوی درد درمانده اش کرده بود و فرو مانده حس میکرد که حملان از حال میرود. نالیدنی در نهایت ذلت که ولکن آقا، و قلیچ وانهاد و کارمند منگ و مات و کوفته بر جا ماند و بعد سرش گیج رفت، چشمهایش به سیاهی نشست، احساس تهوع شدید کرد، فرو نشست و بالا آورد زرداب زرداب. مأمورها هنوز مات مانده بودند که کارمند زار زد توقیفش کنید، این یکی از امون هاست، نگذارید فرار کنه. قلیج بلغای ایستاده بود با لبخند آسوده و آرام، کسی قصد گریختن نداشت تا کسی به فکر تعقیب بیفتد. همه چیز بیش از آن که تأثرانگیز باشد یا خطرناک خنده‌آور بود. زنها بی صدا، مردان تازه از راه رسیده با صدای کوتاه و بچه ها با صدای بلند می خندیدن. مأمورها زرداب را که دیدن انگار کن که از خواب زرسانی بیدار شدن. ناگهان اما البته کاهلانه تفنگ ها را از دوش پایین آوردن، گلنگدنه ها را کشیدن و یکیشان به قلیج بلغای گفت سوار شو، زود سوار شو یشلی. اهانت؟ آن هم به چانه مأمور دولت؟ حال زنان، مردان و کودکان بسیاری دور واقعه حلقه زده بودند و می خندیدن. جیب بیرون واقعه مانده بود. صورت قلیج هنوز پر از خنده بود، اما خندهی مهربان و بی صدا. پلاز اما هیچ حال خوشی نداشت. مثل تمام عمرش از لحظه درگیری می ترسید. از لحظه خون کعبه و محمد پشت سر پلاز ایستاده بودند. ماموری که یک بار حرف زده بود این بار با خشونتی بیش گفت سوار شو یاشلی، سوار شو تا مخت داغون نکردم، زود. خدایا این ملان بانوی در آستانه پیری چقدر آرزوی تفنگ کشیدن داشت، چقدر آرزوی آن را داشت که نفت سوز قبل از خاموشی بلندترین شعله‌اش را در یادها پایدار کند. چقدر سودای این را در سر پرورده بود که یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر آن تفنگ کهنه تکلول خاندار گلوله زنی را بردارد و فشنگ بگذارد و وزنش را چنان تحمل کند که گویی کیسه پر مرغ است که زمانی بالشی خواهد شد، نه وزنی از آهن و قنداق تفنگ را، نه در چالشانه که نشانه احساس خطر است و قراول رفتن، بل زیر بغل بگذارد که نشانه تسلط کامل است و اطمینان به داشتن سرعت عمل به هنگام لزوم. و پا برهنه، پا برهنه آهسته آهسته جلو بیاید و فریاد بکشد و با فریادش جای خالی آلنی را پر کند و جای آقایلر را و جای گلان را و جای اتمیش نوجوان را و جای هزار تیرانداز دیگر را و در کنار قلیچ بلغای دلاور قد علم کند و جای پایش را بر خاک نرم این چبرون چنان بنشاند که در قدمگاه جای پای آن قدیس نشسته است و چنان سخن بگوید که آلنی خجل از بالکن میدان شهرداری فرود بیاید و قلیچ بلغای از منبر. و چقدر دلش میخواست که همه باشند و همه ببینند و همه بدانند که ماده شیری چون ملان هرگز پیر نمی شود تا پیر و جوانش به یک اندازه بیارزد و افسانه هرگز ترک افسانگی نمی کند و دلیری امانتی است نزد زنان ترکمن و میراثی است و ودیعه است و یادگاری است و موهبتی است. صدای لرزان ملان که برخاست حلقه محاصره شکاف. ماموران پیرزنی را دیدند با تفنگ چخماق کشیده دست بر ماش، اما هنوز تفنگ را در چالشانه ننشانده. ماموران بلافاصله محاسبه کردند که کدامشان زودتر موفق به تیر انداختن خواهند شد و دانستند که پیرزن به قدر یک لحظه جلوست، همان لحظه انگشت بر ماش داشتن. میخواهید ملا و بزرگ این چبرون را با خودتون ببرید؟ نه، ببرید دیگه، زود. به ملا و بزرگ این چبرون میخواهید دستبند بزنید؟ نه، بزنید دیگه، چرا ماتتون برده ها؟ این همه آدم منتظرن ببینن شما چطور حضرت یاشلی بلغای رو دستبند میزنید و میبرید. موندید معطل؟ نه، باشه، پس من کاری رو که باید کرد میکنم. ملان جلو آمد با احتیاط و بلد آمد تا رسید بالای سر کارمند. مردنی، مردم ما روی این خاک نماز میخونن، و تو وجود نجست رو ریختی روی این خاک. هیچ کسی دیگه نمیتونه اینجا نماز بخونه مگر اون که تو وجود نجست رو جمع کنی و از اینجا بری. یک دقیقه به تو فرصت میدم که کثافتاتو از روی خاک ما بلند کنی. اگر این کار رو نکنی بعد از یک دقیقه مخت داغون میکنم و همه اینها میدونن که میزنم و چطور هم میزنم. الدوز گفت ملان بانو خواسته چاره ای نداری مردک، ملان بانو خواسته، حرفشو گوش کن و الا میزنه و ما میدونیم چطور میزنه. کارمند شروع کرد به جمع کردن خاک زردابی. مشت اول را که برداشت نمیدانست کجا باید بریزد، مدتی معطل ماند، بعد ریخت توی جیب بغلش. مشت دوم و سوم آسان بود، برداشت تا دیگر اثری صفرا بر خاک نماند. بعد ذلیل و لرزان و مغلوب برخاست. هیچ کس نمیدانست چرا اینطور است. ملان البته شاید که میدانست. کارمند چانه در دست گرفته رفت به طرف جیب، سوار شد و زار زد بریم، فردا حالیشون میکنم. همه چیز درست بود. بیرون آمدن ملان از چادر، تفنگ کشیدنش، به خشم آمدنش، فریاد زدن و پیش بردنش، همه چیز درست بود، درست و زیبا. با این همه همه کس فقدانی را احساس میکرد و روشی را میدید که خورند روزگار نبود. انگار آن عنصر تاریخی که ارزش دهنده به جمع این حرکات بود دیگر در میان نبود. نوعی مصنوع بودگی احساس میشد. هیچ چیز به قدر آن وقتها جدی نبود، سرسختانه نبود، پرهیبت نبود. دیگر به تنهایی قدم قهرمانان برداشتن شکوه گذشته را نداشت و در هر حرکت فردی بالاستقلال، هر قدر هم هراس‌انگیز، تنزی بود، کرشمه‌ای بود، پوکی خنداوری بود. دیگر درد از آن قبیل دردها نبود که فرد بتواند درمانش کند. شاید به همین دلیل هم آن قدرها که چنین ماجراهایی در گذشته مورد بحث توجه قرار می گرفت این بار نگرفت. این احساس چندی پیش که خلیج بلغای غریبه ها را با شلیک گلوله از اینچه برون بیرون کرد نیز پدید آمد. هیچ کس هیچ چیز نگفت، تنها یک تن از دور فریاد کشید ترکمن هنوز زنده است، یا چیزی همانند این را. همه چیز درست بود الا زمان زمانه که برای این گونه قد برافراشتنها دیگر درست نبود. فردا، همان فردایی که کارمند قرار بود حالی اینچه برونی ها بکند، هیچ حادثه‌ای اتفاق نیفتاد. فردای فردا هم همه در انتظار حادثه ای خونین بودند. همه چشم به جاده خاکی اینچه برون دوخته بودند. هر کس در ذهنش برخورد را به گونه ای تصویر می کرد. هر کس برای خودش مکالمه ای داشت و اقدامی. سه روز بعد یک کامیون از ژاندارمری گنبد آمد با تعدادی سرباز مسلح. کارمند باز نیامده بود اما آن چهار مأمور بودند بی صدا. کامیون همه سربازها را در میدان این شبورون پیاده کرد. سربازها به صف شدند. آن چهار مأمور بر کنار ایستادند. یک ستوان دوی کم سن قلمی با آنها بود، فارس، مؤدب، خوشرو. مردم جمع شدند. ستوان پرسید این قضیه تفنگ‌کشی یک پیرزن از چه قرار بوده؟ کسی میل داره توضیح بده؟ همه در سکوت کامل نگاه کردند. دردی محمد دوان و نفس زنان آمد که قرار هم بود بیاید. با خوشرویی گفت سلام جناب زرنگ، خسته نباشید، چه می‌خواهید؟ ستوان سوالش را باز گفت. دردی محمد قاه قاه خندید و گفت مزاح مختصری بود جناب سرهنگ. من سرهنگ نیستم آقا، ستوانم. درجه مهم نیست آقا، آدمیت مهمه. برای ما هم هیچ فرقی نمیکنه که چه کسی چه درجه ای داره. نظامی نظامیه دیگه، اگه خوب باشه نظامی خوبیه، اگه بد باشه که میدونید غالبا هم حسن نظامی بدیه. بله سرهنگ، مزاح مختصری بود، جای شما هم خیلی خالی بود. قدری همین که خندیدیم و تمام شد. آخر شما که میدونید حالا دیگه ترکمن 10 سال یک بار میخنده، سالی 10,000 بار گریه میکنه. به جان شما قسم تحت خنده شده جناب سرهنگ، فرصتی بود دیگه، خندیدیم. افسر جوان خندید. 4 مأمور بی صدا نگاه میکردند. سربازها که خبرداری ساده بودند آزاد گرفتند و شل شدند. افسر گفت: خب این مزاح مختصر چطور بود پدر؟ ها؟ دیدی؟ من که پدرتو نیستم، اما خب علل رسم به من میگی پدر. به من هم هیچ بر نمیخوره که پدرتو آدمی باشم، خجالتم نمیکشم. ها؟ چه پرسیدی؟ پرسیدی اون مزاح چطور اتفاق افتاد؟ بله؟ ها، اینطور. ما توی اون چادر که دیگه چادر سفید که دیگه سفید هم نیست، خالیه خالیه، یادگار روزگار قدیمه که حالا بچه‌ها توش بازی میکنن، یک تفنگ حسن موسای کهنه وصل پینه سرپر سنبعی ساچمعی چخماقی داریم، به هیچ دردی نمیخوره. دو سه روز پیش این آقایون اومدن اینجا با یک آدم مریض احوال شیره‌ای که خیلی حرفای بد و کفرآمیزی به همه ما زد. این شد یکی از پیرمردهای اوبه چونی اونو گرفت که پرچونگی نکنه. و اون مرد مریض احوال اینجا روی این خاک همینجا که تو ایستادی زرداب بالا آورد. و این شد که یکی از این پیرزنای اوبه هم رفت اون تفنگ حسن موسا رو برداشت و گرفت طرف اون آدم مریض احوال و گفت: این زرداب تو وردار و از اینجا برو. همین. همه هم خندیدیم. جای شما هم خیلی خالی بود. پدر جان، میشه اون تفنگ رو از اون چادر بیاری من ببینم؟ البته البته. آی بچه ها، اون حسن موسای چادر سفید رو بیاری جناب سرهنگ ببینه، شایدم عنوان عتیقه بخرن. بچه ها دویدن درفتن تفنگ حسن موسای داغان وصل پینی را خرکش کردن و آوردن و انداختن جلوی افسر که میخندید. افسر تفنگ را برانداز کرد و بعد از مامورها پرسید: حرفایی که این پدر زد راست بود؟ یکی از مامورها جواب داد: نمیشه گفت که دروغ بود، اما لازم نداره، همین کافیه. تفنگ همین بود؟ یکی از مامورها جواب داد: والله اینقدر هم وصل پینه‌ای نبود، کمی روبراتر از این بود، ماشه هم داشت، این نداره. دردی محمد قاه قاه خندید گفت: نداشت برادر جان، نداشت، به جان خودم قسم الان 30 سال بیشتره که نداره. این مادر ما انگوششو گذاشته بود جای ماشه، شما خیال کرده بودی که داره، ما که ماشه رو نخوردیم برادر جان. تازه اگه خیلی اصرار کنیم من فورا یک ماشه کنه از توی جعبه خرت و پرتام پیدا میکنم که میذارم اینجا که ماشه دار بشه. برای یه ماشه ناقابل که ایجاد اختلاف نمیکنن، اصلا فرقی بین با ماشه و بی ماشهش همش 5 تومنه، 5 تومن کمتر بده، وردار ببرش خیرشه ببینی انشالله. افسر خوب خندید و گفت: به هر صورت تفنگ کشیدن روی مأمور دولت یاغیگری پدر جان، مجازات داره. دردی محمد گفت: البته البته، ما قانون میدونیم، حتی اگر اون تفنگ لوله هم نداشته باشه باز مجازات داره. اصل تفنگ نیست، اصل مجازات، ما قانون میدونیم جناب سرنگ. اون پیرزن الان رفته شیر به دوش، اگه میخواید اون بیارم تحویل شما بدم تا فوراً اعدامش کنید، ما هم از این خلبازیاش خلاص بشیم و یه نفس راحتی بکشیم. اما مثل اینکه طبق قانون بالای 70 سال اعدام نداره. بله؟ افسر جوان باز هم خندید. دردی محمد با افسر جوان هم خنده شد. دردی محمد با افسر جوان هم خنده شد. با کف دست محکم روی شانه افسر جوان خوشمشتر زد و گفت: اگه پیرزن اعدام نمی کنید اقلا تفنگ حسن موسانو بخرید تا ما خلاص بشیم، چون به هر حال تفنگ بی صاحب هم مثل پیرزن تفنگدار خطرناکه و هر دو بدون ماشه خطرناکن. افسر ریسه رفت، کل قشون خندید، 4 مأمور هم ناگزیر خندیدن. دردی محمد با همهشان هم خنده شد و بعد به همه این چبرونی‌ها که ایستاده بودند و نگاه می‌کردند گفت: شما هم بخندین دیگه، مگه شوخی سرتون نمیشه؟ و آنها که دور واقعه حلقه زده بودند و باور نمی‌کردند که مسئله این گونه به خوشی پایان یافته باشد و اصولاً هیچ پایان خوشی را دیگر باور نمی‌کردند، ناگهان یک بار قاه 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 خندیدند و یموت‌ها همه خندیدند و گوکلان‌ها و تکه‌ها و نخورلی‌ها و جمیع ترکمنهای روی زمین و ترکمنهای بسیار بسیار کوچکی که هنوز در رحم مادران خود بودند. افسانه سازان صحرا را که میشناسی، آنها میگویند هنوز هم این صدای خنده در سراسر صحرا مانده است. هر سال در قلب الاسد تابستان در وسط صحرا ناگهان صدای خنده میپیچد و میپیچد و میپیچد. صدای خنده فارس در آمیخته با صدای خنده ترکمن و صدای خنده هزاران طفل ترکمن که برای یک لحظه احساس امنیت می کنند. اسانسازان می گویند این صداهای خنده آهسته آهسته به شیهه گروهی مادیان تبدیل می شود و ناگهان گله عظیم مادیانهای یاغی آشفته حال تن سوخته صحرا را می پوشاند. افسر گفت بر صورت این بخشدار جدید تا چند روز دیگه از راه می رسه، تضمین می کنید که اون را اذیت نکنید و نرنجونید؟ دردی محمد جواب داد خب معلومه که تضمین می کنیم، چه بهتر از داشتن بخشداری که با مرکز هم زد و بند داشته باشه، اما غیر ترکمن که نمی فرستید. بله ربطی به من نداره، فرمانداری گرگان می فرسته. خب بهتره که غیر ترکمن نفرسته چون ما اذیتش نمی کنیم، خودش اذیت میشه. ما